أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 103 از شرح نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه رو آغاز می‌کنیم. در حکمت 25 بودیم، جلسه گذشته آغاز کردیم بحث رو حول حکمت 25 و عنوان دادیم حکمت 25 رو به این عنوان جامعه برخوردار و ضرورت خودمراقبتی در برابر خداوند. عبارت مولا رو یک بار می‌خوانیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت فرمودند، مطابق نقل سید ربی که میگوید و قال علیه السلام یبن آدم انسان اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فحذره. امیر مؤمنان خطاب به جامعه انسانی می کند، انسانی که مخلوق خداست. می فرماید هرگاه مشاهده کردی، دیدی، دانستی که خدای عزوجل خدایت، خدای سبحان، یتابع علیک نعمه، پشت سر هم پی در پی برای تو نعمتهایش را می فرستد. و انت تعصیه، تو هم داری در حالی که گناه خدا را انجام می دی، خدا نعمتش رو به خاطر گناه تو قطع نکرد، نعمت رو بر تو نازل کرد. فحذره، حذر کن. روحیه مراقبت رو در خودت تقویت کن. این متابعت نعمت، پشت سر هم بودن نعمت، این رو نشانه شایستگی خودت ندان، نشانه لیاقت خودت برای دریافت این نعمت ندان، بلکه ممکن است عذابی باشد یا مهلتی به تو داده، تو هم که مراعات نکردی زمینه عذاب برات فراهم شود، که در قرآن به عذاب استدراج تعبیر کردن. یا الله، خوش آمدید. مراقبت از این که برخورداری از نعمت همیشه نشان از دوام شایستگی نیست. بله، خدای عزوجل مناسبش رو بر مبنای شایستگی توضیح می کند، در این شکی نیست. اما نعمتهای خدا از باب تفضل خداست، اینها همه از باب شایستگی نیست. به علاوه شروعش هم شایستگی باشد، دوامش مربوط به خود آدمی و خود انسان است که چقدر بتواند این رو به پیش ببرد. درباره توضیح اجمالی پیرامون این جمله مولا در جلسه قبل مطالبی رو بیان کردیم، مطابق روشی که پی گرفته ایم در بیان کلمات مولا بعد از توضیح اجمالی سند و منابع این حکمت رو بیان می کنیم که آیا منحصر است به نهج البلاغه سید ردی فقط روایت کرده یا در جاهای گوناگون هم نقل شده است. این حکمت هم همانند دیگر از کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام در منابع عدیده‌ای نقل شده. اولین کتابی حسب این حالا لیست فهرستی که بنده یادداشت کردم، اولین منبعی که کلمه مولا رو نقل کرده کتاب مئات کلمه جناب جاهز هست، ابو عثمان جاهز که متوفای 255، کتابی داره به نام مئات کلمه. این مئات کلمه جاهز غیر از مئات منقبه شاهزاده جبرئیل، خب این ایشان نقل کرده. 255 یعنی 150 سال قبل از تألیف نهج البلاغه، قبل از اینکه سید ردی نهج البلاغه رو تألیف کند. به ترتیب بعد از او جناب ابن قتیبه دینوری در عیون الاخبار نقل کرده این جمله رو که متوفای 276. پس از این جناب ابن حمدون در تذکره حمدونیه نقل کرده که ایشان متوفای 309 است، آغاز قرن چهارم. پس از ایشان جناب شیخ صدوق نقل فرموده که پایان قرن چهارم است، متوفای 381، عمرش تو قرن چهارم بوده، وفاتش در پایان قرن چهارمه. پس از ایشان شیخ صدوق در خصال نقل کرده. پس از ایشان جناب شیخ مفید متوفای 413، ایشان در ارشاد نقل فرموده این حدیث رو، این حکمت رو. پس از شیخ مفید جناب صاحب روضة الواعظین جناب ابن فتال نیشابوری، ایشان در روضة الواعظین همین حکمت رو نقل فرموده که متوفای 508، آغاز قرن ششم و جز علمای قرن پنجم حساب میشه، اما وفاتش آغاز قرن ششم هست. اما جناب صاحب روضة الواعظین فقط این حکمت رو نقل نکرده، جایی که این حدیث رو نقل کرده 4 حکمت رو با هم آورده است. یکی حکمت 13 نهج البلاغه است که قبلا دربارش بحث کردیم، درباره نعمت اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. بعد اومده این حکمت رو نقل کرده است، حکمت 25، یبن آدم اذا رأیت سبحان ربک سبحانه یتاب علیک نعمه فحذره. بلا فاصله چسبونده بهش حکمت بعد از آن، حکمت 130 از نهج البلاغه رو که فهمود بخشی از اون حکمته، و من اعطی الشکر لم یحرم الزیاده، قال الله تعالی لئن شکرتم لازیدنکم، و بعد در پایان حکمت 246 که حکمت 246 این است که احذروا نفار النعم فما کل شاردن به مردود. 4 حکمت رو به عنوان یک حدیث و یک بخشی از سخن مولا علیه السلام نقل فرموده است، اما اصل این حکمت وجود داره درش. ابن الجوزی متوفای 513 در تذکرة الخواص، بخش متوفای 654 در قرن هفتم، ایشان در تذکرة الخواص جلد 1 صفحه 513 نقل فرموده. در مشکات الانوار از علمای قرن هفتم، اوائل قرن هفتم نقل شده. جناب زمخشری در ربیع الابرار نقل کرده، البته با اندک تفاوتی. مثلا اونجا تعبیر اینه: اذا رأیت ربک یتابع علیک النعم، علیک نعمه نیست، این همونجور. یه جای دیگهش نقل کرده: اذا رأیت اخاک یتابع علیک نعمه، برادرت دیدی نعمت رو پشت سرم برات میفرسته، پشت سرم هواتو داره، و انت تعصی، تو هم مخالفتش میکنی؟ خیال نکن که مثلا شما در نگاه برادرت آدم شایسته‌ای هستی. ممکنه برادرت داده مولد بهت میده، میخواد یک جایی از کنم محضر شما که نتیجه کارتو بهت نشان بدهد. خب این تعابیری است در قرآن حکم آمده. تمام نهج البلاغه هم در ضمن یک خطبه‌ای نقل کرده این بحث رو، که خطبه هم خطاب به فردی است، مواعظی است که نقل شده در اونجا بیان فرموده. بنابر این، بنا ان علی ذلک، حکمت مولا علی علیه السلام در حکمت 25 منبعش فقط نقل سید ردی نیست، منابع عدیده شیعتان و سنه، از منابع شیعه و منابع سنی خاصه و عامه نقل فرمودن، و بنابراین خیلی نیاز نیست حتما ما اتکای به نقل سید رضی بکنیم. در جاهای گوناگون نقل شده، بر اعتماد این جمله افزوده می شود، بر اعتبارش افزوده می شود. خب این درباره منابع و سند این حکمت که این چندش از باب نمونه. جاهای دیگه بعدا منابع دسته دوم و سوم بعد از اینها فراوان نقل کردن این جمله. خب این تا به اینجا. یک بار دیگه برگردیم، چند تا نکته و چند برداشت رو از این کلمه مولا داشته باشیم که شاید بتونیم پروندش رو توی این جلسه ببندیم. باز یک بار دیگه همین جمله امیر مؤمنان رو با هم میخوانیم. امیر مؤمنان فرمود: یبن آدم، انسان. خطاب به جامعه انسانی است، یعنی فقط مال مسلمان ها نیست، این برای غیر مسلمان ها هم این خطاب امیر مؤمنین شامل میشود. انسان باید این چنین باشد، فضلا عن اسلامه، به طریق اولا باید مسلمان هم این توجه رو داشته باشه. فرمود: اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصی فاحذره. فرمود در وقت میبینی که خدای تو نعمت پی در پی برای تو میفرستد و تو در حال معصیت او هستی، واو حالیه است، در حالی که تو معصیت او رو میکنی، اینجا فحذره، مراقب باش، تو در آستانه عذاب خدا قرار داری، در آستانه گرفتاری و عذابی که از ناحیه خدا بر تو میرسد، که حالا اون عذاب استدراج یه بحث مفصلی است و شاید بحث سنگین و در حوصله زمانی این جلسه قابل طرح نباشد، که به همین مقدار اکتفا میکنیم. اما چند تا نکته در اینجا باید مد نظر داشته باشیم و بهش توجه کنیم، که یکی از نکات: اذا رأیت سبح ربک سبحانه یتابع علیک نعمه، نعمتهایش رو بر تو پی در پی میفرستد. این نعمت‌ها چه نعمت‌هایی است؟ مطلق نعمتهای خداست یا نه این نعمتهای ویژه الهیست. خدا همانطور که رحمتش علا قسمین، نعمتش هم علا قسمین. رحمت خدا رحمت رحمانی دارد، رحمت رحیمی دارد. رحمت رحمانی نشانه امتیاز انسان نیست، رحمت رحیمی نشانه امتیاز انسانه. تأمل بفرمایید. خدای عزوجل رحمان است، رحمت عام دارد، رزق رحمت عام خداست. این رزق یشمل الکافر و المؤمن. اون اقل رزقی که خدا اراده فرموده به افراد برسد، این میرسد. این از باب انسان بودنشه، از باب اینکه مخلوق خدا هست، خدا بهش این عنایت رو میکند. اما یک رحمت ویژه‌ای هم دارد خدای عزوجل، رحمت رحیمی است. الرحیم بالمؤمنین خاصه، الرحمن به جمیع الخلق و الرحیم بالمؤمنین خاصه. همینطور در نعمت هم قابل طرح است. نعمت خدا هم علا قسمین، نعمت عام دارد، نعمت خاص و ویژه دارد. نعمت عام نشانه امتیاز این شخص نیست که این نعمت، نه، خدا به عنوانی که انه مخلوق، خدا خلقش کرده، خدا خودش بر خودش واجب کرده که نعمت رو برای او فراهم کند. اما اون نعمتی که علاوه بر نعمت عموم هست، نعمت ویژه است. اینجا امیر مؤمنان کدام رو میخواد بفرماید؟ اگر نعمت عام مثل رحمت عام خدا باشد، خب خدا به همه مخلوقات این نعمت رو میده، روزی رو میدهد، رحمت عام شامل همه میشود. همه هم بنده خدا نیستن، خدا هم اراده نفرموده همه را در عذاب استدراجش گرفتار بکند. اون در جای خودش بحث کلامی دیگری داره. به نظر میرسه یعنی یحتمل، احتمال ضعیفی نیست که امیر مؤمنان بیشتر ناظر باشه بگه آنچه که ویژه به شما میدم بیشتر مراقب باشید. قدر شناسی در برابر همه نعمتهای خدا لازم است، در برابر نعمتهای ویژه و خاص خدا بیشتر لازمه، بیشتر باید انسان مورد توجه باشه. و این نعمت، نزول نعمت خدا بر انسان، در روایات فراوانی بهش اشاره شده است. حالا این که فحذره، خیلی ها این رو به همون عذاب استدراج و عذاب الهی ترجمه کردن. ما هم نمیگیم این ترجمه و این تفسیر، تفسیر نادرستی است. چرا؟ نعمت خدا پشت سر هم که هست، این پلکانیست و عذاب تدریجی است که انسان با دست خودش تو این مسیر قرار میگیره. این حالا سوالاتی داره، شبهاتی داره، جای خودش. به نظر میرسد که شاید قبل از این مرحله، نه، اگر عذاب استدراجم نباشه، حذر کن کسی که وجودی که دائما داره به تو نعمت میفرستد، تو در برابرش دوباره معصیت میکنی. حذر کن از این که خدای عزوجل توی بنده اش رو از این لیاقتی که پیدا کردی محروم کند، ولو این عذاب نباشه. از این حذر کن که به تعبیر خیلی خودمانی، خدا مثل این تعبیری که در حدیث قدسی بیان کرده، به تو بگه بنده من تو خیلی بی انصافی. در بهار مرحوم مجلسی حدیثی رو نقل کرده به عنوان حدیث قدسی. یقول الله عز و جل یا ابن آدم، اونجا خطاب به انسانه، یا ابن آدم ما تنصفونی، تو بی انصافی، از در انصاف و من معامله نکردی. اتحبب الیک بالنعم، من دوستت دارم، محبت به تو میکنم به سبب این که نعمتم رو بر تو میفرستم. و تتبغض الی بالمعاصی، اما تو بغض من رو برمی انگیزی به سبب معصیتی که مرتکب می شدی. خیری الیک نازلو، یا بعضی از نقل داره خیری علیک منزلو، هم هر دو رو دوش دارن، خیری الیک نازلون یا خیری علیک منزل. خوبی من همیشه برای تو نازل میشه، هر روز بلند میشی یه خیری از خدا به تو رسیده است. و شر رو که الی ساعدو، اما بدیای تو من میرسه، هر روز میبینم که تو صبح من بهت نعمت میدم، تو شب برای من گناه میفرستی. حالا تعبیر عامیانه ما اینه، من روز برای تو نعمت میفرستم، تو شب پرونده پر از گناه رو برای من باز میفرستی. بعد فهمود ولا یزال ملکون کریمون یعتین انک فی کل یوم و لیلتن به عمل قبیه، هر روز یه ملک میاد یه پرونده از عمل زشت از تو میآورد برای من. بعد جالبش اینه، خدا ببین چه گونه ای با ما بندش صحبت کرده، فرموده لو سمعت وصفک من غیرک و انت لا تعلم من الموصوف لسارعت الى مقته. فرمود اگر وصف خودت رو، ویژگی‌های تو داری، اینا رو بس از دیگری بشنوی، یه کسی بگه آه یه آدمی هست همین ویژه اینجوریه اینجوریه اینجوریه، صبح بهش نعمت میده و شب بدی میکند، اگه این وصف خودت رو از دیگری بشنوی، تو هم ندانی این کسی که وصفش کرده موصوف کیه، خودتی ندانی، خودتی ندانی، لسارعت الی مقته، بعضی لسارعت الی قتله، بلند میشی میگی من بکشم چه آدم بی انصافیه، به دشمنیش تسریع میکنی، به قتلش تسریع میکنی. خدا میگه من این همه بدیهای تو رو تحمل کردم، اما خب این شاید همین جمله از خودم فحذره دارد، یعنی این گونه خدا با بنده صحبت کردن فحذره داره، با دادم حذر کند از اینکه خدایی که در 114 سوره قرآن 114 بار با بسم الله الرحمن الرحیم خودشو رحمان و رحیم خونده، یک سوره که نداره بسم الله یه سوره دیگهش دوبار داره، 114 بار رحمان و رحیمه، در سوره هم دوباره تکرار کرده الرحمن الرحیم است، اگر اشتباه نکنم اشتقاقات مشتقات رحمت نزدیک 340 بار در قرآن وارد شده، در قرآن وارد شده، یعنی این همه مهربانی و رحمت خدای عز و جل هست. فهمود فحذر هو، بترس، فحذر کن، دوری کن از این که این کلام خدا خطاب به تو صادر بشود، از این حذر کن. شاید این نکته، حالا به عنوان یک احتمال، این یک نکته. نکته دوم که بتوانیم بهش برسیم، نکته دوم این است که از این حدیث و از این حکمت مولا میتونیم استفاده کنیم، بگیم یک رابطه متقابلی وجود دارد میان شکر نعمت و کفران نعمت. از یک سو شکر نعمت، از یک سو کفران نعمت، این رابطه متقابل دارن، یعنی همانطور که شکر نعمت موجبون لزیادت نعم، همونطور کفران نعمت موجب می شود تنقیص نعمت رو، از بین بردن نعمت رو، هر دو در مقابل هم این اثرش رو می گذارن. خصوصا یعنی وقتی که مولا در نزول رحمت پیوستگی نعمت و نزول نعمت رو در حال معصیت یادآور می شود، میگه فحذرها، میگه بترس از این که شاید الله یکیش این که این نعمت خدا ممکن است از دست برود، نعمت نباشد، عذاب باشه. جناب ابن میثم بحرانی در شرح بر نهج البلاغه اینطور می نویسد، در زیل این حکمت می نویسد، بر این که چون انسان در عین نعمت خدا معصیت کند، مصداق واضح کفران نعمت دیگه، مصداق واضح کفران نعمت این است که در عین برخورداری از نعمت معصیت خدا را انجام بدهد. ایشون در اونجا می نویسد نفر الانسان ان معصیت الله حال متابعت نعمه علیه به تحضیر ایمن. خدای عزوجل نفرت ایجاد کرده برای انسان از معصیت، دور کرده او رو، متنفر ساخته از معصیت به واسطه تحذیرش. و ذالک، چرا؟ به خاطر اینکه انه لما کان دوام شکرها یعد للمزید منها، یا یعد للمزید منها، آماده می کند برای مزید. فرمود برای اینکه همینطور که دوام شکر آماده می کند زیادی نعمت را، کان کفرانها و مقابلتها بالمعصیت المستلزم لعدم شکر مستلزما لعدم الاستعداد للمزید. کفران نعمت هم آمادگی دریافت زیادی نعمت رو بر می داره، می رود. و معدن لنقصان، زمین ساز و استعداد کم کردن نعمت رو فرام می کنه. نزول نقمه، نزول نقمت رو. این معلوم میشه که همون برداشتی که عرض کردیم، برداشت استناد به این جمله جناب میثم بحرانی در شرح خودش بر نهج البلاغه جلد 5 صفحه 250. این هم نکته دوم. نکته سوم که ممکن است برداشت بشه از این جمله مولا این است که یک در شرح فی زلال یک جمله ای از کنم فی زلال نهج البلاغه یک جمله نقل شده، خیلی جای دیگه هم نقل شده، حالا من از اینجا نقل میکنم. و آن این که یه شبهه ایست، ممکنه یه شبهه مطرح بشود، لأحدن ان یقول، ممکنه کسی بگوید که آقا اینجا فرمودن که اگر دیدی نعمتهای فراوان پشت سر هم و انت تعصی، تو در حال گناهی برد نازل میشه، محرومت نکردن، فقیرت نکردم، گرفتار نشدی، در رفاه کاملی، هر روزم داره پشت سر هم دوباره برات نازل میاش میشه، به اصطلاح خیلی خودمانی سرمایه رو سرمایه داره میاد، امکانات رو امکانات داره میاد، اما شما هم گناه معصیت خدا رو میکنی، فحذر رو بترس، شاید این زمینه عذاب باشد. لا احد ان یقول، کسی ممکنه بگه که آقا ما تو دنیا زیاد دیدیم آدم‌هایی بودن از اول تا آخر عمرشون خوردن و بردن و اختلاس هم کردن میلیاردی، حالا هم تو کشورهای غربی نشستن، هرگز هم اینا عذابی ندیدن، هیچ مشکلی ندیدن. از کنم که به قول عوامش میگفتن ظالم همیشه سالمه، میگفتن اینجوری، یعنی اونا اینجوری گذشتن، ما زیاد دیدیم. چطور میشه اینجا امیر مومنان میفهمد که حذر کن، شاید اینجا این عذابی باشد، بترس از عذاب خدا، از این که گرفتار بشوی. یعنی دیدین اهل طغیان رو، اهل سرکشی رو، اهل معصیت رو، هرچی بیشتر هم طغیان کردن باز گرفتار نشدن، البته این کلیت نداره، اما افرادی رو دیدیم این چنینی. خب اگر کسی همچه سوالی بکند، همچه مطلبی رو برداشت بکنه و شبهی به ذهنش بیاد، در پاسخ باید چه گفت؟ پاسخش رو در همین فی زلال بیان کردن، اینا اینجا اینطور نقل شده. حالا یه نکته هم من کنارش عرض میکنم، این که گفتن این عذاب، عذاب آخرتیست. گفتن بترس که این دنیا هرچه میتوانی برخوردار باشی، اما پا به آخرت گذاشتی اونجا عذاب گرفتاری فراوان باشد. خب اگه این جواب قانع کننده باشد خوبه، اما از برخی از روایات و آیات شاید استفاده بشود که این تنها عذاب آخرتی نیست، بلکه ممکن است عذاب دنیایی هم باشه. جلسه گذشته خود من گفتم این عذاب آخرتیه، اما الان تکمیل میکنم یا اصلاح میکنم که این عذاب حتما عذاب آخرتی نیست. در بعضی از جاها به عذاب دنیایی هم ممکن است که باشد، ولی غالبا اینطوره. یعنی اگر دیدیم اینجا نبود، اینا حتما این عذابی میبیند، عذاب کارش رو، یا در همین دنیا یا در آخرت. حالا افراد فرق میکنن، گاهی اینجا در همین عذاب دنیا سبب میشود که او اصلاح بشه، گناهش سبکتره، بعضی گناهشون سنگینتر است، اینا حسب اختلافی که وجود دارد. خب این هم نکته سوم. نکته چهارمی که تقدیم کنیم تو این فرصت باقی مونده منظر شما این است که این نعمت، دوباره سوال میکنیم، اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه، اینکه خدا نعمتش رو یا نعمتهایش رو بر تو پشت سر هم به صورت متوالی پشت سر هم برای تو میفرستد، این نعمت چیست؟ آیا همین نعمت مالی منظوره؟ نعمتهای اقتصادی منظوره؟ چه منظور است؟ اگر یاد حضراتی که در جلسات قبل شرکت می کردن، حضور داشتن، توفیق داشتیم زیارتشون کنیم، باشم ما در حکمت 13 همین بحث نعمت رو مطرح کردیم. اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، اونجا معنا کردیم. اینجا اشاره می کنم، بقیهش ارجاع می دیم به اونجا. اینکه نعمت رو به یک معنای خیلی وسیعی معنا کردن، ترجمه کردن. لذا نعمت رو نباید محدود کنیم به یه چیزایی که برای ما خیلی ملموسه. ما اگه نانمون تأمین باشه میگیم نعمتی برخوردار هستیم، آبمون تأمین باشه میگیم نعمت برخورداریم. اینا هست، همش نعمته، اما انحصار در اینها ندارد. راغب اصفهانی وقتی نعمت رو معنا میکنه میگه الحالت الحسنه، حال خوب خودش نعمته. حالا حال خوب گاهی با اینکه نانش تأمینه حالش خوب میشه، گاهی آبش تأمینه، گاهی با موقعیت اجتماعیه، گاهی آبروش حفظه. تو خونه چیزی نداره بخوره، اما آبروش حفظه، تو جامعه مورد احترام است، یا حالش خوب. میگه همین مقدار که من صورتم رو هستن. افراد گاهی ما خودمون تجربه کردیم، افرادی هستن که وضع مالیش خوب نیست، اما مردم دربارش فکر میکنن، میگن اینا خیلی الحمدلله آبرودارن، زندگیشون خوبه، خدا بهشون کمک کرده. اینم خودش نعمتیه، اینم خودش یک نوع نعمت است. الحالت الحسنه بفهم بنا النعمه بنا الحالت التي يكون عليها الانسان، اون حالتی که انسان برش احساس آرامش میکنه، احساس خوبی میکند، اون حالت حالت برخورداری از نعمته. لذا اون حال نیکو و اون حالت حسن برای انسان گاهی با اسباب گوناگون فراهم میشود، این نعمت است. یا جناب مصطفوی در التحقیق گفته این نعمت هو طیب و عیش و حسن حال، زندگی خوب، حال خوب، این نعمت است. حالا این گاهی با هر چیزی، گاهی با مسائل مالی، گاهی مسائل معنوی، اینها از کنم محضر شما که فراهم میشه. بنابراین اون چه که در کلمه مولا در اینجا قابل طرح هست میشود با همین معنای عام رو هم گرفت. خدا یتابع علیک نعمه، هر گونه نعمتی رو خدا برات فرستاد مراقب باش طغیان نکنی، مراقب باش که سرکشی نکنی که این نعمت از بین نرود. همون عبارتی که عنوانی که بر این حکمت گذاشتیم از این نکته‌ای که عرض کردیم به در میاد، و اون اینی که گفتیم بر جامعه برخوردار و ضرورت خود مراقبتی در برابر خدای عزوجل. هرچی که آدم بیشتر برخوردار بود باید بیشتر مراقبت کند. به تعبیری شاید درست باشه، حتما درست این تعبیر که بگیم از کنم محضر شما، برخورداری از نعمتها مسئولیت آفرین است، امتیاز ساز نیست. این نیست که همیشه هر چی ما برخورداری معلومه ما امتیاز داریم، نه اینطور نیست. این نکته تو حوزه سیاسی در حوزه اجتماعی هم خیلی کاربرد داره. من یادم میاد سالهای پیش یه جایی که مسئولیت داشتم، یا آقای اونجا نماینده شده بود، انتخاب شده بود و بعد خب آدم خوبی هم بود، انتخاب شد، ما هم راضی بودیم که او انتخاب بشه. بعد که انتخاب شد، روزی که انتخاب شده بود و رأی تایید شد، یه جلسه تشکری گرفتم، آمدن گفتن آقا شما هم بیایید. گفتم حالا که خب انتخابات برگزار شده و فرد مشخص شده چشم میام. رفتیم تو اون جلسه و گفتن آقا شما صحبت کنید. خب ما هم رفتیم اونجا صحبت کردیم. یادم از صحبت کردم یکی از جملات گفتم این بود، گفتم اونایی که تا به حال دور شما بودن، برای شما تلاش کردن، شما رو به این منصب رسوندن، خیلی کار خوبی کردن، دست مریضات خدا ازشون قبول کنه. گفتم اینها حق احترام ویژه دارن، اما حق امتیاز ویژه ندارن از این بعد که بگن که آه بله ما دور آقا بودیم پس حالا باید ما امتیاز ویژه داشته باشیم. نه، اینطور نیست. به نظر میاد در حوزه اجتماعی و سیاسی خیلی جای حرف دارد، خیلی جای حرف داره که برخورداری مسئولیت آفرینه، نه امتیاز ساز برای انسان. لذا جامعه هم باید این مسئولیت خودش رو، حالا برید به سراغ این که بگید در این مسائل گوناگون چقدر انسان از کنم محضر شما تو جامعه میتواند اینا رو تطبیق کنه. یعنی هشداریست، کلمه مولا در حقیقت هشداریست برای این جهت. خب باز اگر همینجا بخوایم بین القوسین یه جمله بگیم، باز سوال کنیم خب چرا در زمان برخورداری آدم مراقبت کنه؟ خب در زمان سختی من مراقبت بکنم؟ اون وقتی که فقیر هستم مراقب باشم؟ مگه نگفتم که فقر از درآمد، دین از پنجره میره، و یا فقر از پنجره اومد دین از در میره بیرون؟ کدومش درسته؟ از یه طرف دیگه دارد، در یادم نیست تعبیرش دارد چطور است. کاد الفقر ان یکون کفرا، حدیثش اینه که خب اینی که فقر خطرناکه، ما تو فقر باید مراقبت کنیم خودمون رو. چرا در برخورداری مولا میفرماید مراقبت کنیم؟ بله اون نافی این جهت نیست، در فقر باید مراقبت کرد، اما در برخورداری هم باید مراقبت کرد. چرا؟ چون اولا افراد مختلفن، برخی ها تاب فقرشون بالاتر است، سختی تحمل میکنه، اما تو آسانی زود از کنم محضر شما که دیگه وا میده، زود رها میکنه، دیگه تقیداتشو دست بر میدارد. بعضی ها بالعکس در برخورداری حواسشون جمعه، اما در سختی تاب سختی رو ندارن، تاب سختی رو ندارن. در هر دو جا باید خود مراقبت کرد. اما یه نکته‌ای که به تجربه ثابت شده این است که در سختی‌ها روحیه توسل انسان تقویت میشه، خصوصاً در باب مسلمان و مؤمن. ما تو بچه‌مون خدا نکرد مریض میشه، بلافاصله میگه یا ابوالفضل عباس، اما وقتی که وضعمون خوبه دیگه یا ابوالفضل نمیگیم. در سختی‌ها روحیه توسل، روحیه تضرع، روحیه توجه به خدا بیشتر میشه، اما در هنگام برخورداری روحیه طغیانگری انسان فعال میشه، انسان بیشتر سرکشی میکنه، طغیانگری میکنه. چرا؟ چون احساس امتیاز میکنه. بله لذا این فراوان تو آیات قرآن هم هست این موضوع. بله ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، فراوان در آیات قرآن داره. این روحیه طغیانگری انسان در برخورداری بیشتره،
این آدم وقتی که رسید به یه جایی، به یه وکیلی، وزیری، به یه جایی شد، مسئولیت پیدا کرد، بعد اونجا دیگه هیچ کسی نمیشناسن. لذا در اونا هم نعمت دیگه، اینا هم نعمت، خصوصا وقتی برای خدمت خلق باشد نعمت، از خدمت مردم، خدمت دین باشه نعمت. لذا در اون روایتی که پیامبر در کتاب التمهیس مال جناب ابی علی اسکافی از مصادر بهار، جناب ابی علی اسکافی کتابی داره به نام التمهیس، التمهیس از مصادر بهار هم هست، اونجا یه حدیثی نقل کرده از پیغمبر اسلام که شبیه خطبت المتقین اما فرق داره. اونجا از کنم محضر شما که خطابم به امیر مؤمنانه، استاد پیغمبر، شاگرد علی، یک جلسه، یک شاگرد، یک استاد. پیامبر فرمود یا علی لن یکمل المؤمن و ایمانه حتی یحتوی علی 130 خصال. مؤمن ایمانش کامل نمی شود، رشد نمی کنه مگه 103 صفت در خودش ایجاد کنه. یعنی رشد ایمان یه پلکان 103 پله ایست، با 103 پله رو همش هم سربالایی، باد رفت، انرژی میخواد، سرپایینی نیست. بعد آخریشیه، آخرین نکتش اینه، فهمود و یرعا به ما مدا من قدیم صحبته. فرمود آدم مؤمن کامل یادش نمیده کجا بود به کجا رسید، اون رفاقت های قدیمی، بچه محل بود مثلا با یه آقایی، حالا یه آقا شد وزیر، این آقا هم اونجا کارگر محل مونده، حالا اگر ببیند و سلام جواب نده ایمانش روش نکرده، مسئولیتش بزرگ بیشتر شده، به حوزه اجتماعیش بزرگ شده اما ایمانش روش نکرده است. خب بنابراین پس در برخورداری ها قبل از این که بلا نازل بشه، عذاب بیاد، باید جلوی سیل سد ساخت. قبل از این که این رودخانه این آب طغیان کند، اگه سد ساختی میتونی استفاده کنی، سالم بمانی، اما اگر گذاشتی مراقبت نکردی خودتو، طغیان کرد، نفست طغیان کرد، شهوتت طغیان کرد، اگر طغیانگری کردی در برابر خدای عزوجل، بعد دیگه اون موقع فرصت سد ساختن نداری، اون موقع در برابر سد سازی نیست. این نکته چهارم و نکته آخر. نکته پنجم این که اینجا یک لابلای همین بحث اشاره کردم، والا اینجا نکتهش گفتم، نکته پنجمش هم در قالب نکته چهارم گفتم، این که یک درس جامعی است این جمله مولا، هم در حوزه مدیریتی، هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه فرهنگ، در حوزه حکومت، با همون تعبیری که برخورداری مسئولیت آفرین است نه امتیاز ساز برای جامعه. لذا این خطا در جامعه است که صاحبان از کنم که نعمت، برخورداران جامعه خودشون صاحبان امتیاز میدونن، حالا چه اونی که غنی مالیه، چه اونی که غنی اجتماعی موقعیت دارد، چه اونی که حالا حتی غنی علمی است، هر کسی میگه آقا من عضو هیئت علمی دانشگاه هستم، باید برخوردار باشم از امتیازات، باید بچه‌ام مثلا تو هر دانشگاهی خاص قبول بشه، باید از کنم که بتونم ببرمش در اون دانشگاه. نه اینطور نیست، هیئت علمی مسئولیت آفرینه، نه به جایی که خود صاحب علمی خطای در جامعه هستش، این خطای در جامعه است. مثلا حتی اگر بخوام یه خورده جلو بریم، این حق مدیریت ها تا زمانی که از کنم مطابق با ارزش خدمت نباشد، اینا نوعی امتیاز حساب میشه که برخورداری سبب امتیاز است. چون آقا مدیره باید بگه آقا من باید حق مدیریت داشته باشم، حالا حق مدیریت منظور حق مالی و امکانات و چیزایی که در اختیار انسان قرار میگیره، نه مسئولیت آفرینه نه امتیاز ساز. خب به نظرم که به همین مقدار درباره این حکمت 25 اکتفا کنیم و انشاءالله در جلسات بعد میپردازیم به حکمت‌های بعد. هفته ی آینده میشود شب شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، جلسه هست اما روزه هست انشاءالله، به جای این بحث نهج البلاغه روزه هست انشاءالله، شما هم مزین بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.